بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إن رغبتم في الفوز وكرامة الآخرة فخذوا في الفناء للبقاء. حضرت فرمودن سرمایه رو به این راحتی از دست ندید. دنیا محل توشه برداریه. اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور بين ان يراد بان نقض مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر و هو المعنى الثالث و يبقى المنقوض عاما لكل يدينه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از ذکر اخبار عامه و خاصه فرمودن دلالت اخبار خاصه بر قول نهم واضح نیاز به بیان نداره، اما اخبار عامه معروف بین متأخرین است که برای حجیت استصحاب مطلقات چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی استفاده کرد. ایشان برای اثبات نظری خودش از اخبار عامه فرازهای رو مطرح کردن. فراز اول جلسه قبل گذشت، وارد شدن از جهت لغت معنای نقض رو بررسی کردن. فرمودن معنای حقیقی دارد رفع هیئت اتصالی از شاگردان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. ما سه نکته رو اضافه کردیم، یکی به شرط بقای ماده، یکی حسیه باشد و یکی هم خدمت شما عرض شود که اونجوری که بعضی دیگه از شاگردان فرمودن مربوط به مواردی باشد که مرکبه باشد، ذل اجزا باشد تا این هیئت اتصالی رفعش معنادار باشد. و بعد فرمودن که دو تا معنای مجازی دارد، یکی قریب یکی بعید. قریبش رفع امر ثابت از دلیل قربت، همون نکته استحکام است، نکته ثابت بودن است که در هیئت اتصالی اون نکته وجود دارد و این در این معنای مجازی هم لحاظ است. و دومی نه مطلق رفعیت ان الشر، چه ثابت باشد چه ثابت نباشد، به خاطر همین چه ثابت نباشدش شد بعید. فراز دوم در سه امروزه می فرمون حالا با این بیانات شناخت معنی حقیقی و دوتا معنی مجازی میریم سراغ روایات عامه. روایات عامه که درش کلمه نقض وجود داشت نمیتونه معنی حقیقی مد نظر باشه. چرا؟ چون اون سه نکته ای که در رفع هیئت اتصالی از شاگردان شیخ نقل کردیم هیچ کدوم وجود ندارد در مورد نسبت نقض به یقین. یقین امر بسیط است، مرکب نیست، امر عقلی است، حسی نیست و خدمت شما عرض شود که بقای مادم ندارد. در زمان شک دیگه یقین از بین می رود، لذا معنای حقیقی نمیشه مد نظر باشه. کدوم معنا؟ معنای مجازی. کدوم معنای مجازی؟ شیخ انصاری معتقد است که همونی که گفتیم قریب رفع امر ثابت، نه اون بعید. اگر بعید رو بگیریم قول آئین معروف ثابت می شود، حجیت استصحاب مطلقا، مطلق رفعیت عن الشر، چه ثابت باشد در شک در رافع، چه ثابت نباشد شک در مقتضی. ولی ایشان قائلن که اون رفع امر ثابت مد نظر است. دلیلش هم همون ارتباط تنگاتنگی است که بین معنای حقیقی و معنای مجازی در این صورت وجود دارد، الا اینکه تو فراز بعد اشکالی متوجه این بیان شیخ انصاری می شود، اون تقدیم معنای مجازی قریب بر معنای مجازی بعید دچار اشکالی می شود که شیخ انصاری می خواهد اونو پاسخ بدن. این اسمشو می زنیم فراز سوم. ملاحظه بفرمیم. ازا عرفت هازا، شناختی معنای حقیقی و دوتا معنای مجازی را، فنقول ان الامر یدور. بعد از این ان الامر یدور دیگه شیخ انصاری وسط رو انداخته که نمی شود معنای حقیقی عکس بشود، پس باید بریم سراغ چی آقا؟ یکی از دو معنای مجازی دیگه. نکته شو من وسط عرض کردم، محشین هم دارم، هم آدرسایی که از شاگردان دادم به اضافه آنجای اعتمادی جلد 385 و صاحب تمهید جلد 9 صفحه 185 میتونید ملاحظه بفرمایید. البته حاشیه و هدالفکر و مقدمات و تنبیهات هم که ما در اصول فقه آدرساشو داده بودیم، اونا هم به همین نکات متذکر شده بودن. آقایانی که جزوه رو دارن یه صوت رو گوش کردن با بود. بین ان یراد به النقل مطلق و ترک العمل و ترتیب اثر، ترک عمل کنیم، ترتیب اثر عطفست و عمل ترک ترتیب اثر بکنیم مطلقش. خب این با کدوم معنا سازگاره؟ این با معنی ثالث ما نتونستیم فهم کنیم. مرحوم شیخ انصاری چرا اینجا تغییر داد اون ترتیب رو؟ و شما که صفحه پیش نوشته بودید که معنای دوم معنای مجازی بعید است، معنای سوم معنای مجازی بعید است، اولی قریب دومی بعید. خب اینجا چرا تغییر دادید؟ چرا اول معنای ثالث رو بیان کردید بعد معنای سوم؟ چه نکته‌ای دارید برای مورد بحث؟ اما اگر کاری رو می‌کنه باید یه نکته‌ای توش داشته باشه. بین ان یراد، خب اینجا هم اول همون معنای ثانی رو می‌نویسید، همون قریب رو می‌نویسید، چه نکته‌ای در این تغییر روند وجود داره؟ ما که نکته‌ای پیدا نکردیم، اون تعمل کنیم. بین ان یراد به ان مطلق و ترک العمل، مطلق و ترک ترتیب الاثر و هو المعنى الثالث، معنای ثالث یعنی اون معنای مجازی بعید. و یقل منقوص آمن لکل یقینه. این خیلی مطلب خوبی است برای فراز سوم. مرحوم شیخ انصاری فرماد اگر شما اومدید معنای نقض رو معنای مجازی بعید گرفتید، این یه وجه مثبت داره. یه وجه مثبت. وجه مثبتش چیه؟ در این صورت متعلق نقض که اسمش منقوص است عام می شود لکل یقینه. چرا؟ چون گفتیم مطلق رفع ید ان الشیء، پس منقوض ما میشه عام هر یقینی باشد. چه یقین در جایی که مربوط به امر ثابت است، چه یقین مربوط به جایی که امر ثابت نیست، چه در شک در رافع، چه در شک در مقتضی، هر دوتا روش شامل خواهد. این یه بچه مثبته دیگه که می شود در حقیقت به یه بیانی که صاحب اوثق هم رضوان الله تعالی علیه به دقت بیان کرده، آیون ببینن صاحب اوثق جلد 5 صفحه 157، نه به اون تصریح صاحب اوثق ولی به بیانی اشاره وار صاحب قلائد هم دارن جلد 2 صفحه 150. خب ببینید رفقا، خود این میدونید چه نکته می شود؟ خود این می شود. پس اگر ما بیایم معنای مجازی بعید رو بگیریم، در حقیقت ما مرتکب یک مجاز شدیم فقط در نقض، ولی منقوض رو دیگه درش مجازی ارتکاب نشون چون دیگه تخصیصش نزدیم. پس خود این میشود یه وجه مثبت برای اون معنای مجازی بعید. و حالا که اگر معنای مجازی اول رو بگیریم، قریب رو بگیریم، مرتکب دو تا مجاز شدیم. کدوم دو تا مجاز؟ یکی در ناحیه نقض، یکی در ناحیه منقوض. چون منقوض هم تخصیص دادیم. تخصیص دادیم به کجا؟ تخصیص دادیم به اون مواردی که نسبت به خدمت شما عرض شود شک، شک در رافع است، یعنی اون امر ما امر ثابتی است، استعداد للبقا محرز از مخطوع است. خب تو اینجا ما قائل به خدمت شما عرض شود که دو تا مجاز شدیم، هم در نقض هم در منقوض. خود این آمادگی ایجاد میکند واسه فراز سوم. و بین ان یراد من النقض ظاهر و هو. خب ببینید دیگه الان شیخ انصاری قشنگ برای شما الان نوشت ان الام یدور بین این دوتا، ولی با این تعبیر ظاهر دیگه در حقیقت رسون که ما اینو قبول داریم دیگه. و بین ان یراد من النقض ظاهر و نقض، ظاهر نقض این است به خاطر اون رابطه بین معنای حقیقی و معنای
مجازی. اونجا رفع هیئت اتصالی بود، رفع هیئت اتصالی بخوایم دست بردیم ازش یکم بیایم پایین‌تر میشه رفع امر سابقه. هو المعنى الثاني فیقتسو متعلق النعت یعنی منقوض. پس تو این هم یه مجاز دیگریست. البته این مجازی که میگیم عرض کردیم به اعتبار تعبیر اوستقاها، وگرنه در حقیقت اینجا یه تعقیدیست در ناحیه منقوض، یعنی اختصاص دادن به. فیقتسو متعلق النعت که منقوض باشد به ما، به اون یقینی که من شأنهی الاستمرار و اتصال. تو کجا معنا داره؟ در شکل در رافع معنا دارد دیگه، که استعداد و قابلیت للبقا محرز و مقتوع هم است. ممشنی الاستمرار و الاتصال و استمرار و اتصالی که چنین صفت دارد، المختص و بالموارد التي یوجد فیها هذا المعنا. مثل همون بحث طهارت، طهارت به وسیله وضوع اگر آمد استعداد و قابلیت للبقا را دارد مگر اینکه رافعی رخ بدهد. المختص به موارد الذي يوجد في هذا ولا يخفى. اسمش رو می‌ذاریم فراز سوم. فراز سوم از کجا تولید میشه؟ از همون نکته‌ای که بهش حساسیت به خرج دادیم. یک کسی به شیخ انصاری می‌فرماد شما که گفتید بین ان یراد من النقد ظاهره، یعنی معنای مجازی قریب رو شما ترجیح دادید، گفتید مطابق با ظهوره، و حال آن که نخه معنای مجازی بعید رو باید تلقی به قبول بکنیم. چرا؟ چون در معنای مجازی بعید یک مجاز مرتکب شدیم به تعبیر اوسط، و در اون معنای مجازی قریب دو مجاز، هم در نقص هم در منقوض. شیخ انصاری حالا میخواد در فراز سوم اینو جواب بدن. جواب شیخ انصاری چیه؟ این عبارت رو در اصول فقه مرحوم مظفر آورده بود، لابد پیش مطالعه کردید و نگاه کردید بزرگواری فرمودید. چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد که اشتباه کردید. در این روایات لا ینقض الیقین به شک، ما باید بیان با توجه به این ماده در فعلمون که نقض باشد بیایم تفسیر کنیم یقین را، باید با نقض بیایم یقین رو تفسیر کنیم. لذا به طور عام از عبارت شیخ انصاری قاعده ای به دست میاد، لان الفعل الخاص یسیر و مخصصا لمتعلقه، فعل میشه مخصص برای متعلقه. لذا چیکار میکنه؟ برای اینکه مطلب رو برای شما خوب جا بیاندازد متمسک میشود به یک مثال. این مثال رو ببینید. اگر کسی به شما جعل و انشاء کند لا تضرب احدا، ما میدانیم که متعلق فعل ما، حالا به تعبیر درست بلاغی اینجا باید بگیم متعلقات فعل، فعل متعلق است و اون موارد متعلقات فعل هستند. این احد به عنوان متعلق فعل لا تضرب این عمومیت دارد. مغنی یادتونه کلمه احد در لغت؟ این دیگه عامه، هم شامل می شود احیا را هم شامل می شود انبات را. لذا اگر به احد نگاه کنیم باید لا تضرب رو اینجوری ترجمه کنیم بفهمیم، چه انبات رو نزن چه احیا رو نزن. ولی شیخ انصاری می فرماد نه خیر، اینجا با ماده در فعل یعنی ضرب تفسیر می کنیم احد را، لذا تخصیص می زنیم احد را. چرا؟ ماده زر توش ایلام خوابیده، توش اذیت خوابیده، اذیت ایلام درد آمدن. لذا با توجه به این ماده که این معنا درش خوابیده، خب در مورد انواد ایزا و ایلامی مطرح نیست. کسی که دیگه روح از بدنش جدا شده این دیگه درد حاصل از ضرب چوب نمی کشه، اما ممکنه دردهای دیگه‌ای بکشد که به مراتب از این سخت‌تر خدای نخواسته، ولی این درد دیگه نمی کشد. هرچی به بدنش چوب بزنی بی احترامی به او حساب می شود، هر که حساب می شود دیگه بدن او درد نمی گیرد با فراغ رو. لذا با معنای ماده تفسیر می کنیم احد را، می گیم احد شامل انباد نمی شود کمون که شامل جمادات از ابتدا نمیشد، کمون که قابلیت نداشت از ابتدا جمادات رو بگیرد، ولی قابلیت داشت اموات رو بگیرد، چون اموات صدقه علیه احد. ولی با توجه به این ماده زد تفسیر میکنیم احیان به شهر عیزن میریم سراغ لاینقض. وقتی میریم سراغ لاینقض، نقض یعنی رفع امر ثابت. وقتی رفع امر ثابت شد با این تفسیر میکنیم یقین را. خب مثلا یعنی در کجا رفع امر ثابت مطرح؟ در اونجایی که نوشتیم فیختص و متعلق و نقض به ما من شأنهی الاستمرار و الاتصال. لذا وقتی تفسیر میکنیم با ماده نقض یقین را، بله باید دایره این یقین کوچکتر بشود و این ضرر زننده به معنای ظاهر نیست. ملاحظه بفرمایید فرض سوم. ولا یخفا رجحان و حاضا علن اول. خب چرا اینو نوشت شیخ انصاری؟ به خاطر اینکه یه کسی در بیاد بهش بگه که بابا شما نوشتید در معنای ثالث یبدل منقوض آمن لکل یقینه. خب این وجه مثبته، این وجه مثبت در مورد معنای ثانی وجود ندارد، چون در مورد اون نوشتید فیختص رو دایره رو کوچیک کردید. میگه نه، لا یخفا رجحان و حاضا علی الاول. چرا؟ لأن الفعل الخاص نقض یسیر و مخصصن لمتعلق العام. یه وقتی فعل عام صرف الوجوده، اون نکته ایجاد نمی‌کنه. یه وقتی فعل خاصه، علاوه بر معنای وجود یه زائده بر وجود هم درش مطرحه. مغنی یادتون هست دیگه انشاءالله تعالی، کم که حالا در ادبیات قبل از مغنی هم موضوع فرمید. لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصن لمتعلق العام کما فی قول القائل لا تضرب احدا فإن الضرب ضرب فعل خاص فإن الضرب قرینة على اختصاص العام بالأحیاء ولا يكون عموم احد للأموات شامل شدن کلمه احد از جهت لغت للأموات قرینة على اراده مطلق ضرب. هر گونه ضرب چه سبب درد بشه و چه سبب درد نشه، نه اینجوری نیست. قنینتن علا ارادت مطلق ضرب علا احد که سایر جمادات، این گونه نیست. خب خدمت شما هستا چند نکته باید تقدیم محضر کنم. اگر رفقا رجوع کنم به سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 102، فرموده این موجبه کلی که شما نوشتید درست نیست. به حسب المقامات فرمان شما نوشتید فعل خاص یسیر و مخصصاً لمتعلق العام، نه دائما این گونه نیست، یه وقتی بالعکس است. به حسب مقامات فرق میکند. قلائد هم به بیان این رو دارد، جلد 2 صفحه 152 میتونید ببینید. نکته دوم از خدمت شما عرض شود که اوسط جان این رو رجوع کنید ببینید. بله مثال هم دارد، رجوع کنید ببینید. خدمت شما عرض شود که اوسط جلد 5 صفحه 159 یه آیه شریفه رو آورده، قابل تأمله برای شما به عنوان ماده نقض بر کلام شیخ انصاری روش تأمل کنید. شیخ انصاری فرمود که ماده ضرب توش ایلامه، پس باید احد کسی باشد که مولم باشد، یعنی احساس درد بکند، اذیت بشود، لذا فقط احیان میگیره. ایشون فرموده آیه شریفه فضل به اساکه الحجر، الان اینجا متعلق ضرب حجر، این چگونه قابل توجیه است، این هم تأمل خواهید کرد. نکته سوم که نکته بسیار دقیقی است، عده فرمودن اصلا این بیان شیخ انصاری در مورد لا تضرب احدا صدق نمی کنند. چرا؟ چون اصلا احد عمومیتی ندارد. چرا عمومیتی ندارد؟ به خاطر اینکه از ابتدا اصلا انصراف دارد به هر، اصلا از ابتدا انصراف دارد به هر. اگر انصراف به هی مطرح باشد اصلا عمومیتی مطرح نیست. تا خدمت شما هر شود بخواهیم این فرمایشات شیخ انصاری رو مطرح کنیم. لذا شما تأمل بفرمایید، اگر کسی بگه ما رأی تو احدن، ما رأی تو احدن، آیا از توش خدمت شما عدم رؤیت
انبار هم به دست میاد.
لذا انصراف رو اگر تلقی به قبول کردیم این بحث شیخ انصاری جا ندارد. اینا مطالبی است که در درس خارج شما عمیقاً خواهد خودش در ما بزنه. ثم لا یتوهم فراز چهارم جان سرکمند قائل کدوم اشکال؟ اشکال آخر سید صاحب اوروه جلد 3 صفحه 103 رو ملاحظه بفرمایید. خب فراز 4 خب باشه اینو خدمت شما عرض شد که هم در بلاغت عرض کردیم هم در مغنی عرض کردیم هم در الموجز ذهن شریفتون باشد. این قانون واسه جاییست که یه چنین انصرافاتی وجود نداشته باشه. مثل مطلق دیگه شما فهمید لفظ مطلق ازش ظهور در اطلاق دارد عمومیت لغوی فهمید. خب میگیم همونجا به شما عرض کردیم که اگر انصرافی وجود نداشته باشه دیگه این یه قانون کلیست واسه تمام عمومیت های لغوی. ثم لا یتوهم فراز چهارم یادتونه جلسه قبل از مرحوم همدانی عرض کردم مرحوم همدانی نوشتن عبارات استاد در اینجا تشویش و استراب داره. عمده جای تشویش و استراب همین فراز چهارمیست که میخواییم بخونیم. به نحو بیانم فضلا انشالله تعالی دقت کنن چون مرحوم شیخ انصاری عباراتش یه مقدار هی تکمیل میکنه. آدم تو یه جایی با عباراتش پیش میره بعد میکنه فکر میکنه کار تمام شده بعد اون شیخ انصاری دوباره اضافه کرده. لذا اگر به روند کلی بیان شیخ انصاری فضلا دقت بکنن خب دیگه اون استراب و تشویش برداشته میشه. بعد اینکه حالا در عباراتش یه مقدار این استراب وجود داره ببینید چجوری برداشته. شیخ انصاری میفرماد که عده‌ای توهم زدن که نخه همون معنای ثالث یعنی معنای مجازی بعید این ظهور دارد نسبت به معنای مجازی قریب که معنای ثانی باشد. علت اینا چیه؟ علت این توهم این آیان این استش که اینا گفتن که شما اگر بخواید معنای ثانی رو بگیرید نیاز به تصرف دارید در روایت، ولی اگر معنای ثالث رو بگیرید نیاز به تصرف نداری. ولی اصلا عدم تصرف، اصلا عدم تصرفه، چون به هر صورت تصرف است که معونه میخواد. از نظر عقلا تا یه کلامی درش تصرف نشود این از اصول لفظی هست دیگه. زمین شدیبتون هست مثل وقت تقدیر، اصالت عدم تقدیر، به هر صورت تقدیر معونه میخواد. هر گونه تصرفی در کلام این خلاف اصله مگه قرینه برش بیاد. ما اگر معنای ثانی رو بگیریم لابد در این تصرف، معنای ثالث رو بگیریم تصرفی نمیخواد. پس معنای ثالث نسبت به معنای ثانی ارجحیت دارد. خب چرا فعلا تحلیل این قبل از که بشه کنسولی چه جوابی خواهند داد چی تو فکر این مستدل گذشته؟ این گفته که ببینید شما معنای ثانی رو گفتید رفع امر ثابت، رفع امر ثابت. خب لا ينقذ اليقین به شک، با توجه به اینکه شما گفتید معنای نص رفع امر ثابته میریم سراغ اسناد نص یقین. آیا یقین امر ثابته؟ نه یقین امر ثابت نیست. یقینی موجود بود تبدیل شد به شک، پس امر ثابتی نیست. پس برای اینکه این اسناد نص به یقین درست بشود باید خدمت شما عرض شود که تصرف کرد. به چند تصرف؟ به دو نوع تصرف. یک، یا از راه مجاز مرسل پیش بریم، مرحوم مظفر رو پیش مطالعه فرمود این تعابیر اونجا موجود، مجاز مرسل یعنی بگیم یقین به علاقه اشتقاق در متیقن به کار رفته است. معناش این میشه لا ينقض المتيقن. بله متيقن امر ثابته. متيقن چی بود؟ طهارت. طهارت امر ثابته، درسته، معنا درسته. یا اینکه از راه اضمار پیش بریم به تعبیر من آخوند در دوره اضمار، یا خدمت شما ایجاز در حرف، تعبیر بلاغت، ایجاز و اتنا، وَسْأَلُ الْقَرِيَةِ یادتونه میگه در بلاغت رو بودن این اجازه در حذف دارن وَسْأَلُ اَحْلَ الْقَرِيَةِ که ادهی ازش تعبیر میکردن یکی از اقسام مجاز مرسلی که در درس بودیم غلطه. خب البته عرض کردم ادهی هم به غلط این تعبیر رو دارن، رایجه ولی تعبیر بلاغی نیست، مجاز در حذف در مقابل مجاز مرسل به اینم میگفتن. و این از موارد ایجاز در مقابل اتمام مثل مرحوم آخوند هم تعبیر به اضمار کرده، اضمار یعنی تقدیر، تقدیر گرفتن، مثل همون وسأل القریه وسأل اهل القریه چی؟ بگیم لا ینقض احکام آثار الیقین، آثار و احکام یقین را نقض نکن. خب آثار و احکام هم چی هست؟ اینا هم از امور ثابت هست، لذا لابد دمن از تصرف به عهد تصرف هست، یا به اون نه یا به این نه. این تعابیر رو میتونید در دوره مرحوم آخون 13-18 ببینید، سید صاحب‌الوجه جلد 3 صفحه 103 ببینید. البته در خدمت شما از اصول فقه هم داشتید که ما اونجا آدرسای ناینی رو تحت نظر کردیم. ولی اگر شما گفتید معنای ثالث رو، معنای ثالث رفع ایگر ان مطلق شرعی بود، دیگه امر ثابت که نبود که، وقتی امر ثابت نبود نیاز به تقدیری وجود ندارد، نیاز به خدمت شما شاید مجاز مرسلی وجود ندارد، به بیان کلیتر نیاز به تصرفی نیست. خب این میشود بچه مصفر، پس باید معنای ثالث رو برای معنای ثانی چکار کنیم؟ تقدیر بدیم، چون معنای ثانی نیاز به تصرف دارد، معنای ثالث نیاز به تصرفی ندارد. شیخ انصاری چی جواب میده؟ همون بیانی که مرحوم مظفر ازش در اصول فقه رو میفرماید، این دیگه چه جور بیانیه؟ شما چه معنای ثانی رو بگید چه معنای ثالث رو بگید، هر دو تا نیاز به تصرف دارد. به هر صورت اونی که در کلام امام ارواحنا له الوجود دارد اسناد نقض است به یقین. چه فرق میکنه؟ استدلال شما از اول این بود، نقض به یقین اسنادش نیاز به تصرف دارد. چرا؟ چون یقین که در زمان شک وجود ندارد که، یقین بالفعل ها، نگید یقین به اون متیقن وجود دارد، یقین که الان دیگه حالت شده شاک، دیگه متیقن که نیستش که، لذا این وجود ندارد. لذا نقض یقین نکند یعنی چی؟ یقینی نیست. نقض یقین نکند این یه دونه فعل نهی است، حالا یا نه یا خدمت شما نفی در مقام نهی، دیگه اینا رو وقتی روایت رو میخوندیم تقدیم محضر کردیم و بارها به شما در الموجز اصول فقه تقدیم محضر کردیم. یکی از شرایط عامه تکالیف قدرت است، قدرت مکلف از شرایط عامه تکلیفه. نمیشود مولا تکلیف رو بزند به عاجز، عاجز تکلیف بر نمی‌دارد، باید بخورد به قادر. قادر یعنی مکلفی که میتواند متعلق امر را بیاورد، متعلق نهی رو ترک بکند. خب اگر زدیم عدم نهی را به یقین، خب این که خود یقین که قهرن که از بین رفته، یعنی چیزی که قهرن از بین رفته مکلف نهیش نکند، معنا نداره. پس باید بخورد به یه چیزی که تحت قدرت اوست. تحت قدرت اوست یعنی چی؟ یعنی لابد من التصرف، یا باید بکنیم متیقن یا باید بکنیم ازمان. پس شیخ انصاری تو این فراز چهارم در مرحله اول به تعبیر بنده در مرحله اول جواب داد، فرمود این نیاز به تصرف چه بنابر معنای ثانی چه بنابر معنای ثالث وجود دارد. مرحله دوم جواب شیخ انصاری که این در عبارت اینجوری سلیس نیامده، لذا مرحوم محمدانی نوشت که عبارت استراب تشریش دارد، من اسمشو میزنم مرحله دوم. شیخ انصاری فرمود تازه باید یه تصرف دومی هم کرد علاوه بر این تصرفی که شما فرمودید، تصرف در تصرف هست، یه تصرف دومی هم باید کرد که شما به اون حواست اصلا نبود. در هر دو تا معنا، معنای ثانی معنای ثالث. پس تا الان در مرحله اول چه کرد؟ او گفتش که با استدلال به این که معنای ثانی نیاز به تصرف دارد، معنای ثالث ندارد، میخواست معنای ثالث رو بر ثانی مقدم کنه. شیخ انصاری فرمود هر دوتا نیاز به تصرف دارد، به خاطر اینکه باید اون منهیان امر تحت قدرت باشد، به خاطر شرط عامه تکان. تصرف دوم خود شیخ انصاری اضافه میکنه، من ازش تعبیر کردم به مرحله دوم. میریم سراغ این دو تصرف که الان کردیم در مرحله اول. لا ینقض المتیقن، شیخ انصاری فرمود متیقن هم این عدم نفس بسش معنا ندارد. یعنی چی؟ مثلا متیقن ما حیات زید بوده، عدالت زید بوده، خب یعنی چی من نفس نکنم؟ حیات زید یعنی چی من نفس نکنم؟ یعنی چی عدالت زید من نفس نکنم؟ اینا یا خدمت شما عرض شود که یک خاصیت وجودی در زید، یعنی چی من نفسش نکنم؟ عدالت، حیات، نفس کردن، نفس نکردن که دست من نیستش این نسبت به حیات و عدالت. لذا این نیاز به یه تصرف دوم دارن. چی؟ لا ینقض مقتضى المتيقن. یه مقتضایی میخواد دوباره، یه مقتضایی میخواد. اقتضای متيقن رو نفس نکن. اقتضای متيقن چی بود؟ وقتی تو علم داشتی، یقین داشتی به حیات زه، متيقنت این بود، مقتضاش چی بود؟ مقتضاش حرمت تقسیم اموالش بود. نمیتونستی اموالش رو تقسیم بکنه، حرمت داشت. خدمت شما هست، حرمت ازدواج همسرش بود. اینا نباید نفس بشه، این مقتضاها. اونجایی که شما علم داشتید، یقین داشتید به حیات زه، به خدمت شما عدالت زه، اثرش چی بود؟ جواز اقتضا، جواز خدمت شما هاشو شاهد گرفتن. این خدمت شما هاشو جواز اقتضا، این جواز شاهد گرفتن که مقتضای متیقن بود، اینو نفس نکن. آره اینو میشه من نفس نکرد، لذا این نیاز به تصرف. اما توی اضمار هم که گفتیم لا ینقض احکام و آثار یقین، اینم نیاز به تصرف دومی داره. اسمشو گذاشتم مرحله دوم. مرحله دوم بیان شیخ انصاری این است که هر کدوم از این دو تا تصرفی که بیان کردیم دوباره خودش تصرف نیاز داره. در مورد متیقن تصرف مقتضا، مقتضا رو اضافه کردیم، یعنی خودش یه اضمار شد. در مورد اضمار لا ینقض احکام آثار یقین، خب آثار یقین رو نقض نکن. اگر منظور نفس یقینه که اگر یقین نباشه آثارش خود به خود نفس میشود، که اگر موضوع حکم یقین بود، خب یقین تبدیل به شک میشه، خب حکم میرود دیگه. وقتی موضوع نباشد حکم بار نمیشود، دائما حکم دائمدار فعلیت موضوعه. اگر یه حکمی متفرع بر صفت یقین بود، یادتونه در مباحث مربوط به اقسام یقین القطع بیان میکردیم، اگر یک جایی موضوع قطع بود، یقین بود، علم بود، خب این موضوع از بین رفت، حکمش از بین میرود دیگه. یه ظالمه به انتفاع موضوع، موضوع که نباشد حکم از بین میرود. میگه خب بس در این صورت، مثل این مثال، اگر کسی بگه من یقین پیدا کردم مثلا به حیات زید لله علیه که مثلا یک درهم بدهم، خب اگر شاک شد نسبت به حیات زید، خب این وجوب اداء نذر از بین میرود دیگه، چون این اداء نذر متوقف بود بر علم به حیات. خب علم که تعیین بشه شد و از بین میرود دیگه، استصحاب نمیخواد که. لذا اینم نیاز به یه تصرف دومی دارن. کدوم تصرف دوم؟ باید بگیم لا ینقض احکام آثار متیقن به جهت یقین. آثار و احکام متیقنی که به جهت یقین پدید آمد، که در ته معنا می شود مثل همون اولی مختزل متیقن. به عبارت دیگه آثار و احکام متیقن به لحاظ یقین که در تصرف دوم رخ داد، این نتیجه را می کند مثل اون لا ینقض مختزای متیقن را. لذا از جهت معنا شیخ انصاری معتقد است اینا یکی خواهد شد، ولی خب از جهت نحوه تقدیر با هم دیگه فرق میکنن. اینم فراز چهارم و تمام شدن شیخ انصاری و برای اینکه ثابت کرد به اینکه از اخبار عامه به دست میاد که فقط در شک در رافع استصحاب الجهت دارد. نتوانستیم ثابت کنیم اعم از شک در رافع و شک در مقتضی. این فراز چهارم که یه مقدار تشویش و اضطراب عبارتی داریم، سعی کردیم حلش بکنیم با تعبیر مرحله اول و مرحله دوم. رفقا ملاحظه بفرمایید. ثم لا یتمحن، برای اینکه این مطالبی که عرض کردم نگاه کنید، همدانی خوب شرح کرده. صفحه 349 ملاحظه فرمایید. حاجی اعتمادی استاد تمهیدم گرفتن یه مقدارش نقد فرمودن. ثم لا یتوهم ال احتیاج حین اذن. حین چی؟ حین اذ رجحنا معنای ثانی را و معنای ثالث. لا یتوهم ال احتیاج حین اذن الی تصرف فی الیقین، نیاز به تصرف دارد معنای ثانی ولی معنای ثالث ندارد، لذا باید برگردیم معنای ثالث رو قبول کنیم، معنای ثانی رو قبول نکنیم. لا یتوهم الاحتیاج حین اذن الی تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن من. چرا لعنت؟ چرا لا یتوهم لعنت تصرف لازم علی کل حال، چه معنای ثانی چه معنای ثالث، علی کل حال طبق هر دو تا معنا، معنای ثانی معنای ثالث. چطور؟ چه طبق هر دو تا نیازت؟ فإن النقض الاختیاری، نقضی که استناد داده شده به یقین، نقض اختیاری که مکلف بتواند با اختیار خودش، نه قهری، با اختیار خودش به من نقض بکنه یا نکنه، فإن باید تحت اختیار باشه، تحت قدرت باشه، اگر میخواد اختیار داشته باشه تحت قدرتش باشه، شرط عامه تکانه. فإن النقض الاختیاری قابل لورود نه علی، با تحت قدرت باشه. لا یتعلق به نفس الیقین علی کل تقدیره. ما که اسنادمون چه در معنای ثانی چه در معنای ثالث لایم مزل یقین دیگه، اسناد نقض به یقین دیگه چیز دیگه نیست. بله مراد نقض و ماکان علی یقین علمه. ماکان علی یقین علمه معادل چیه؟ متیقن دیگه، لذا یقین معنی متیقن. شیخ انصاری اون آقای متوهم خیلی راست نوشت متیقن، مرحوم شیخ انصاری معادلشو نوشت ماکان علی یقین علمه، اون چیزی که برای یقینه بر اون چیز هستی باید متیقنه دیگه. کماستر ربی سید صاحب اوقه سید هم نمیگو ما میگفتیم، ما فقط برای اینکه دلا گرم میشه، این آدرسه واسه دلگرمیه. سید جلسی صفحه 104 نقض ماکان علی یقین علمه اون متیقن چیه؟ و هو تعارض السابق. حالا تو این عبارت اون ماکان علی یقین علمه چیه؟ تعارض السابق. او باید بگیم نقض احکام آثار یقین. این دوتا تصرفه، مجاز مرسل اضمار و المراد مرحله دومه. پس تا الان گفت حرف شما به درد نخورد، همون معنای ثانی ترجیح دارد بر معنای ثالث، چون هر دوتا نیاز به تصرف دارد. حالا میخواد چیکار کنه؟ تکمیل کنه، بگه نیاز به یه تصرف دومی هم تازه دارد، اسمشو هم گذاشته مرحله دوم. و المراد احکام الیقین تو این بحث اضمار، اول میره سراغ این تصرف دوم. و المراد احکام الیقین که گفتیم احکام رو باید در تقدیر بگیریم، لیس احکام نفس وصف الیقین، منظور احکام نفس وصف الیقین نیستن. چرا؟ اذ فرضنا حکما شرعیا محمولا علی نفس صفت الیقین ارتفع اون حکم شرعی به وسیله شک قطعاً، چون که موضوع از یقین تبدیل داده شده به شک. خب دیگه اگه موضوع نباشه خب محمول که حکم شد نیست دیگه، اینکه استصحاب بنا نداره درش که قطعاً. کمن نظر فعلی را کاری را فی مدت الیقین به حیات زه، خب اگه یقین تبدیل شد به شک، شک در حیات، خب اون نظر دیگه واجب الوفا نیست دیگه، اینکه استصحاب بنا نداره اینجا. بله مراد، پس بعد چی کار کنیم؟ تصرف دومی کنیم، اسمش گذاشتم مرحله دوم. بله مراد احکام المتیقن، این یقین شد متیقن، احکام متیقن المثبتت له، احکام متیقنی که ثابت شده برای متیقن، منتها من جهت الیقین به نکته یقین، اون احکامی که برای متیقن است به نکته یقین است، من جهت الیقین. و هذه الاحکام، شیخ انصاری فرماد اگر این تصرف کردیم کسی فکر نکنه دوباره به درد شک در مختزی میخورد، بازم شک در رافه، چون احکام متیقن مثل خود متیقن اینا هم از اموری است که قابلیت استمرار و بقا دارن اگر مانعی نیاد، اگر رافعی نیاد. پس با این تصرف فکر نکنید به ضرر ما تمام می شود. بازم این مثل خود متیقن می شود امر ثابت، میشه امری که شأنیت و استعداد به بقا دارد لولا رافع، لذا بازم به نفع ما تمام می شود. و حاصل احکامو این احکام متیقن که ثابت شدن برای متیقن من جهت الیقین، مثل چی؟ مثل همون که گفتیم حرمت تقسیم اموال است، مثل که گفتیم جواز اقتدا، مثل جواز شاهد گرفتن. این جواز شاهد گرفتن استدامه دارن. شما یادتونه دیگه تو صفحه 52 وقتی عبارت مرحوم محقق در معارج رو خوندیم، ایشون هم همین حرف زد دیگه، گفت وقتی عقد نکاح واقع می شود این حلیت مباشرت ادامه دارد. حلیت مباشرت اثر و حکم عقد بود. این مطالب صفحات رو بعدم بدوزیم. اونجا مرحوم محقق حلی هم رو فرمود دیگه، منتها با مثال چی؟ با مثال عقد نکاح. و حاضر احکامو که نفس متیقن، مثل خود طهارت، مثل خود عدالت، مثل خود خدمت شما حیات، ایزن لها استمرار شعنی لا یرتفع الا برافعه رفت اونجا. پس با این تقدیر گرفتن، با این تصرف کردن به ضرر معاشه تنسی تمام میشدن. فا این جوازت دخول به عنوان یه مثال تطبیق میدن، فا این جوازت دخول که اثر است، حکم است برای متیقن، فان جواز دخول فی الصلات به وسیله طهارت، اینم مثل خود طهارت امر مستمر الی ان یحدث ناقصه، تو زمانی که ناقصش چی میشود آقا؟ حادث میشود. و کیف کان، خب کیف کان دیگه شیخ انصاری میخواد چی بگه؟ ببینید الان شما ممکنه به من بگید تو مرحله دوم شیخ انصاری تصرف کرد فقط در ازمار، تصرف در این مجاز مرسلی که نکرد. میگم خب این همون نکته بود که مرحوم احمدعلی فهمیده استراب تشویش داد دیگه، به اون متذکر نشد. الان میشه کیفکان، آدم فکر کنه کار تمام شده. تو این کیفکان این که این احتمال اول یعنی یقین به معنی متیقن باشد، این هم تصرف دوم میخواد اینجا میفرما. لذا با این بیان مرحله اول مرحله دوم انشاءالله تعالی رفع تشویش و استراب کردیم. فقط برای اون عبارت قبلی حاضر احکام یه بیانی هم مرحوم همدانی دارن 350 رفقا رجوع میکنن، من دیگه برای که دست پیش بره از اون بیان خودداری میکنم. و کیفکان فالمراد اما نقض المتیقن، یقین به معنای متیقن مجاز مرسل، ولی در این صورت هم باز نیاز به تصرف میخواد، اینجا میگه مرحله دوم و المراد بهی به نقض متیقن رفع الید ان مقتضای متیقن. پس اینم یه تصرف دوم میخواد، مقتضا وگرنه خود متیقن حیات زید یعنی چه من نقضش نکنم، حیات زید نقض نکنم یعنی چی؟ حتی اینا تو چاره اشکال ها سید صاحب به اینها اشکال کرده، حالا اینجوری نیست که همه اینا رو قبول کرده باشن، ولی حالا ما داریم فعلا شیخ انصاری مثلا. و اما نقض و احکام یقین، احکام یقین تصرف دومش چی بود؟ تفسیر میکنن ای احکامی که ثابت است برای متیقن من جهت یقین به، از جهتی که یقین داریم به اون متیقن. و المراد هنا ازن رفع الید از اون احکام یقین، رفعیت کنیم از احکام یقین. اگر نفس رو بگیم عدم نفس، یعنی رفعیت نکنیم از اون احکام، بگیم اون حرمت تقسیم اموال هست رفعیت نکنیم، بگیم اون حرمت ازدواج همسرش هست، بگیم اون جواز اقتدا هست، اون جواز خدمت شما دخول فی الصلات هست، این میشه عدم نفس. تمام شد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه کلمه نفس استفاده کرد در اخبار عامه و با کلمه نفس چیکار کرد؟ اون مراد و مدعاش رو ثابت کرد. اثبات حجیت در شک در رافع فقط، نشک در مقتضی. مرحوم ناینی از کسایی است که نظر شیخ رو دارد، به خلاف آخون، به خلاف آغازی ها، به خلاف مرحوم مظفر، اینا حجیت استثناء مطلقا رو ثابت کردن. لذا دیدید مرحوم مظفر وارد بیانات شیخ انصاری شد و رد کرد. حالا دیگه ما اون رددار متذکر نمیشیم، رفقا میتونن اون ردهای مرحوم مظفر یه دور دقت کنن ببینن آیا ما چون پیش پیش خوندیم دیگه، ببینن آیا اون بیان به مرحوم شیخ اشکال وارد است یا وارد نیست. خب مرحوم شیخ، مرحوم ناینی هم قول مرحوم شیخ انصاری رو دارد ولی با یه بیانی دیگه. ایشون هم تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع است که آیا میتونن در فوای جلد 476 ببینن. شیخ انصاری چون انصاف علمی دارد وارد می شود، میگه ما تا اینجا اثبات کردیم که اخبار عامه فقط شک در رافع رو میگه نه شک در مقتضی، ولی دوباره برمیگردیم به روایات عامه، یه نگاه جدیدی بکنیم، تو این نگاه جدید معنای ثالث رو تقویت کنیم تا نتیجهش بشود حجیت استصحاب مطلقا حتی در شک در مقتضی. لذا چیکار میکنن؟ فقراتی رو از روایات عامه نقل میکنن، میگه اگر به اینا توجه بشه یمکن، البته با تعبیر یمکن، یمکن که استفاده بشود معنای ثالث یعنی رفعیت از مطلق، مطلق رفعیت از شک، لذا حجت استصحاب در هر دو ثابت بشود. بعد بریم اینا رو یکی یکی نگاه کنیم تا ببینیم که چی ازش بفهمیم. و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الثالث به در حجت استصحاب مطلقا بخورد، مثل قوله علیه السلام بل ینقض الشک بالیقین. ما این فقره رو هیچ جا ندیدیم در روایات، اونی که دیدیم ذهن شریفتون باشد ذیل صحیحه ثالثه بود صفحه 62، صفحه 62 رو نگاه کنید. روایت این بود ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين. من شیخ انصاری بعدش ولكنه رو تبدیل به بل کرده، نداشتیم بل، ولكنه ينقض الشك باليقين، لذا رو بل خط میکشیم می‌نویسیم ولكنه. منظور شیخ انصاری از اون فقره‌ای که نقل کردیم ولکن نهود، ولکن نهویان قد شک بلیقین. خب چجوری اگر به این نگاه کنیم معنای ثالث رو بفهمیم؟ از جوابی که مرحوم شیخ انصاری صفحه بعد داده میتونیم تقریب اینجا رو بفهمیم. ما این کار رو میکنیم، از خود من در آوردی چیزی در نمیاریم، از جوابی که شیخ انصاری داده به این تیکه از روایت میفهمیم که تقریری که این صفحه مد نظرش بوده این بوده. چی؟ تو این فقره نقد نسبت داده شده به شک، ولکن نهو ینقض شک، نقد نسبت داده به شک. خب شک چیه؟ شک امر ثابت نیستش که، شک امریست که دائما نو به نو شیئا فشیئا هی خدمت شما جدید میشود، متسرم الوجود است. وقتی متصرم الوجود شد نشون میداد که پنه در معنای مطلق رفعیت عن الشیء کار رفته، اون وقت این فقره را قرینه قرار میدیم بر این که اون فقره اولی هم که توش اسناد نقد به یقین بود که الان خوندم از صفحه 62، فقره اول این بود دیگه، لا ینقض الیقینه بشن به قرینه عقل، به قرینه مقابله، به تصریح قلائد، به قرینه مقابله، به قرینه عد، میفهمیم که اون نقضی هم که اسناد داده شد به یقین همین نقض به معنای اعم است، نه به معنای رفع امر ثابت. چرا؟ چون شک امر ثابت نیست. پس این تیکه فقره از سعی زراره رو سالسه رو قرینه قرار میدهیم برای فهمیدن اسناد نقض به یقین. ملاحظه فرمیم قوله علیه السلام بل ینقض، بل نداشتیم، ولیکن نمو ینقض و شکه به یقین. رفقا میتونن قلائد جلد 2 صفحه 153 رو ببینن، اوسق رو هم جلد 5 صفحه 160 ببینن، سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 108 رو ببینن. دومین فقره که آوردن و قوله علیه السلام ولا یعتد دو، یا ولا یعتد دو، یعتد دو اون مسلی مکلف که در روایت داشتیم مسلی به شک فی حال من الحالا. اینو چجوری بفهمی؟ شیخ انصاری صفحه بعد خوب دقت کنید به عرایزم، شیخ انصاری دفعه بعد اصلا اینو جواب نمیده. گوش کردی؟ اینو جواب نمیده. خب چرا جواب نمیده شیخ انصاری؟ خب بخواد به ضرر خودش تمام بشه؟ نه، قاعدتا تو فکرش این بوده من اولی رو که جواب بدم دومی رو جواب دادم، پس در حقیقت باید این دومی رو یه جوری تقریر کنیم که با جواب ندادن شیخ انصاری، یعنی با اکتفای شیخ انصاری به جواب از فقره بلاک نویان و روشک به یقین بخواند. روش کردی؟ بخواند. مثلا خودمون هی برداریم یه وچی درست کنیم، بعد اون وقت صفحه بعد میبینیم شیخ انصاری جواب نداده. خب اگر یه وچی غیر از وچی باشد که مربوط به قبلی باشد بسازیم، اون وقت این چه اشکال به شیخ انصاری؟ خواهیش یه ناتمام گذاشتن بس توسط شیخ انصاری. لذا باید چجوری بیانش کنیم؟ وقت گذشت، این نیاز به یه دقتی دارد، یه پیش مطالعه کنید، دقتی کنید انشاءالله تعالی به فضل الهی جلسه بعد. استغفر الله و الحمدلله.